گفت ساعتم 4:30.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم.
شنوندگان گرامی برنامه پارسایان، سلام علیکم. مهمترین واجب ما نماز که به ستون دین معرفی شده، به خاطر همین گفتن من ترک از صلاح متعمدن فقط کفر، یعنی کسی که عمدن نماز نخونه ستون خیمه ایمانش از بین رفته. ما باید برای نمازهای واجبمون برنامه داشته باشیم، وقت نمازمون مشخص باشه، تمام کارهامون تحت شعاع نماز باشه. همون جمله معروف که به نماز نگویید کار داریم، به کار بگید که نماز داریم. نماز رو در وقت خودش ابتدای اذان بخونیم و تمام کارها باید تعطیل بشه. همسر ما، فرزند ما، فامیل ما، همکار ما، مشتری در مغازمون، همه باید بدونن که وقتی صدای اذان بلند میشه همه کارها تعطیل و باید نماز اقامه بشه. اگه کسی بدون عذر نمازش رو تأخیر بندازه به آخر وقت، جزء کسانی است که نسبت به نماز سهلنگاره. قرآن میفرماید ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. نمیگه وای بر کسانی که نماز نمیخونن، میفرماید وای بر کسانی که نماز میخونن ولی نسبت به نماز سهلنگارن، کسانی که نماز رو به آخر وقت میندازن از ترس این که دیگه لحظه آخر داره نماز قضا میشه، بلند میشن سریع یه چیزی میخونن. این کوچیک شمردن نمازه. امام صادق علیه السلام فرمود به شیعیان ما بگید لا ینال شفاعتنا من استخف بالصلاه. شفاعت ما شامل حال کسی که نسبت به نماز سهلنگار باشه، نماز رو سبک بشماره، نمیرسه. پس باید نماز اول وقت خونده بشه با توجه، با لباس خوب، در جای مناسب، همراه با مستحبات، استعمال بوی خوش. انگشتراتون رو به دست کنید و تا جایی که در توان دارید نمازتون رو با جماعت بخونید. این یعنی اقامه نماز. نماز جماعت تشریع شده. پیامبر اکرم اولین نماز رو بعد از بعثت همراه امیرالمومنین و حضرت خدیجه به جماعت خوندن. یکی از بزرگترین علما و مراجع اوائل قرن 13 مرحوم شیخ جعفر کاشف القطاع است که نسب ایشون به ابراهیم پسر مالک اشتر میرسه. ایشون شاگرد علامه سید محمد مهدی بحرالعلوم و آیت الله وحید بهبهانیه. شاگردان بزرگی هم تربیت کرده مثل صاحب جواهر. ایشون در فقه به قدری مسلط بود که می‌فرمود اگر تمام کتب فقهیه رو بشورند و از بین ببرند، من از باب طهارت تا دیات میتونم از بحر بنویسم. یعنی انقدر ایشون به مباحث تسلط داشت که کل فقه رو میتونست از حفظ بنویسه. ایشون مدرسه‌ای در نجف داشت در همون جایی که دفن شده، نزدیک حرم آقا امیرالمومنین علی علیه السلام، مدرسه ای از به نام جامع کاشف القطاع. همونجا نماز جماعت اقامه می کردن. مردم نجف موقع ظهر و شب می اومدن تو مسجد به ایشون اقتدا می کردن و از جمله فقرای زیادی توی این مسجد جمع می شدن، چون ایشون خیلی از آبروش مایه می زاش و به فقرا کمک می کرد. یه روز ایشون دیر میان مسجد و مردم هرچی منتظر میشینن خبری نمیشه. مردم که از اومدن شیخ مایوس شده بودن، هر کدوم مشغول خوندن نماز خودشون میشن و به صورت فرادا نماز میخونن. که یه دفعه شیخ جعفر کاشف الغطا داخل مسجد میشه، تا صحنه رو میبینه که همه دارن فرادا نماز میخونن ناراحت میشه و شروع به توبیخ و سرزنش اونها میکنه و فرمود یه نفر عادل بین شما پیدا نمیشه که فرادا نماز نخونید؟ خب اگه این همه روایت داریم درباره فضیلت جماعت که اگر تمام آبهای دنیا مرکب بشه، تمام برگها کاغذ بشه، تمام درختها قلم بشه و تمام جن و انس و ملائکه نویسنده بشن، نمیتونن ثواب یک رکعت از اون رو بنویسن، خب اینها یعنی چی؟ یعنی نماز جماعت خیلی ثواب داره، یعنی فوق تصور شما ثواب داره. و الا تمام آبها مرکب بشه ثواب یک رکعت رو نمیشه بنویسه، از باب کثرت ثوابیه که برای جماعت نقل کردن. مثل اینکه شاعر میگه کتاب فضل تو را آب دهر کافی نیست، که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم. یعنی آب دنیا جواب نه، این یعنی خیلی خیلی فضیلت داری. اینجا هم یعنی نماز جماعت خیلی ثواب داره. یه وقت پیامبر فرمود نمازی که شخص با جماعت میخونه بهتر از اینه که تو خونش 40 سال نماز بخونه. یکی گفت یا رسول الله یه روز نماز ثواب 40 سال داره؟ پیغمبر فرمود خیر، یه دونه نماز، نه یه شبانه روز نماز، یه دونه نماز جماعت ثواب 40 سال نماز فرادا داره. این یعنی خیلی ثواب داره، از حد تصور شما بالاتره. شیخ جعفر کاشف القدا فرمود یه نفر عادل پیدا نکردید بهش اقتدا کنید؟ بعد خودش یه نگاهی تو مسجد انداختید، یه تاجر متدینی که به وساقت و درستگاری معروف بود داره گوشه مسجد نماز میخونه. خود شیخ جعفر رفت پشت سر این تاجر اقتدا کرد و قامت بست و شد مأموم. اون آقای تاجر شد امام جماعت. این بنده خدا هم دید ایداد بیداد مرجع تقلیدش داره بهش اقتدا میکنه، مردم هم که دیدن دسته دسته اومدن اقتدا کردن، شد یه نماز جماعت واقعی. بنده خدا به حالت اضطراب در اومد، از خجالت نفسش بالا نمی اومد، ولی به هر حال نمیتونست نماز رو قطع کنه. بالاخره با یه مصیبت نماز رو تموم کرد، با عرق شرم بلند شد اومد صف عقب پشت سر شیخ جعفر کاشف الغطا بایسته. شیخ جعفر فرمود ظهر رو خوندی؟ نماز عصر هم باید خودت بخونی. گفت نمیخونم، من جلو شما هرگز نمیایستم. شیخ جعفر فرمود این حرفا نیست، ظهر و عصر با همه، ظهر رو خوندی عصر هم باید بخونی. گفت آقا خواهش میکنم، التماس میکنم، منو معاف کنی، من نمیتونم نماز جماعت بخونم. شیخ جعفر هم زرنگ بود، با آبروش برای فقرا کار میکرد. برگشت به حالت حالا شوخی و جدی فرمود یا باید نماز عصرم بخونی یا باید 200 شاهی پول بدی. 200 شاهی یعنی حدود 2000 دینار میشه. این بنده خدا هم دید اصلا نمیتونه جلو وایسه، گفت آقا من 200 شامی رو میدم. شیخ جعفر گفت بسم الله. اون بنده خدا هم دست یاد تو جیبش 2000 دینار رو در آورد داد به کاشف الغطا. شیخ جعفر هم بلند شد بین صفوف حرکت کرد، این پول رو بین فقرا تقسیم کرد. بعدم اومد تو محراب ایستاد و خودش نماز عصر رو اقامه کرد. با این کار هم اهمیت نماز جماعت رو به مردم گوش زد کرد، هم از آبروش مایه گذاشت، به داد فقرا رسید. پیامبر فرمود کسی که به قصد شرکت در نماز جماعت به سوی مسجد حرکت کنه، برای هر گامی که بر می‌داره 70,000 حسنه به او پاداش میدن، به همین میزان درجاتش بالا میره. و اگر در چنین حالتی بمیره خداوند 70,000 فرشته رو مأمور میکنه تا در قبر به دیدارش بیان، او رو بشارت بدن، در تنهایی قبر انیس و مونسش باشن و تا روز قیامت براش طلب آمرزش کنن. خداوند توفیق شرکت در نماز جماعت به ما کرامت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
لا اله الا الله، الله ربی، الله ربی، لا اله الا الله، محمد رسول الله، علی ولی الله، و ابناءهم حجاج الله. لا اله الا الله، لا اله الا الله، الله ربي
يا ربي،
الله ربي
يا ربي،
لا اله الا الله.
بله، برنامه پارسایان بود که شنیدیم. مجتبی الاسلام متولی از سیره و اخلاق علما برامون گفتن. نوبت میرسه به علاقمندان به برنامه زمزم احکام که این برنامه رو همراهی به فرمان از رادیو معارف ساعت هم 4:40 است که زمزم احکام رو تقدیمتون میکنیم.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه‌های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن‌های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال‌های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال این برنامه، خانم محترمی که از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای هستند پرسیدند: شوهرم یک ملک تجاری را فروخت و پول آن را برای دو فرزند پسرم هزینه کرد، یعنی واحد ساختمانی برای آنها بنا کرد. الان هم فرزندانم بیکار هستند. شوهرم میگه که کمک کردن به ایتام، تهیه جهیزیه و همینطور مبالغی که بابت عوارض و مالیات می‌دهیم، اینها جزء خمس حساب می‌شود. الان هم البته ایشان خیلی قسط دارد. حالا تکلیف من که مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای هستم و خودم حقوق دارم ولی اختیار تام آن را ندارم تا خمسم را بدهم چیست؟ لطفاً درباره این مسئله طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای راهنمایی بفرمایید. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ توضیح دادند:
ملک تجاری که سرمایه بوده، اگر خمسش داده نشده خمس داره و کمک کردن به ایتام اگرچه ثواب داره اما خمس حساب نمیشه. همچنین عوارض و مالیات و اینجور چیزها جزء مخارج زندگی شهری و زندگی عمومی ماست. ما در شهری زندگی میکنیم که مخارجی داره، مخارج شهر رو هم از ما میگیرن به عنوان مالیات، به عنوان عوارض، و اینا مثل مخارج داخل خونه ماست. اینا خمس نیست، اینا مخارج ماست. مثل کسانی که در آپارتمان ها زندگی میکنن و باید حق شارژ آپارتمان رو بپردازن که مصارف عمومی آپارتمانه، اینا جز مخارج زندگی ماست و اینا خمس حساب نمیشه. برای خمس باید شما مراجعه کنید به دفتر مرجع تقلیدتان، قسمت خمس دفتر مرجع تقلیدتون، از اونها راهنمایی بگیرید و خمستون رو بپردازید. شما هم که سوال کننده محترم، اگر خودتون جدای از شوهر درآمدی دارید، درآمد شما هم باید خمسش جداگانه محاسبه بشه.
من روشن دارم موقعی نماز خوندن کبور عکس اینو من حرامه، درست نیست، من نمیدونم، کلا مشکل داره میشینم کبور عکس.
حجت الاسلام و المسلمین شریفی پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را بیان میکنند:
برای نمازگزار عکسی اگر توی اتاق باشد، این نمازش مکروهه، یعنی ثواب نمازش کمه. حالا فرقی در این جهت نمیکنه که انسان اون عکس رو ببینه یا نبینه، حتی توی اتاقی که شخصی نماز میخونه پشت سرش عکس یک انسان باشه، خب اون نمازش مکروهه، با اینکه نگاه به اون عکس نمیکنه. بنابراین بودن عکس در اتاق محل نمازگذار، مکان نمازگذار، کراهت میاره و کراهت در نماز به معنای این است که ثواب نمازش کم میشه، اما نمازش صحیحه، نمازش باطل نیست. حالا شما هم اگر عکس باشه نمازتون باطل نیست، ثوابش کمه. اگر میتونید اون عکس از اونجا بردارید، عرض کنم که ثواب زیادتری ببرید.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی نوشته: من قصد دارم به فرزندانم بازی شطرنج رو آموزش بدم، چون این کار باعث افزایش هوش و تمرکز حواس بچه ها میشه. آیا طبق فتوای آیت الله سیستانی این کار اشکال داره؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ گفتند:
بازی شطرنج هر چند درش برد و باخت نباشد، برای آموزش و برای هر چی دیگه باشد، فتوای آقا این است که جایز نیست و حرام است.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام.
329-10-551 با پیش شماره 025.
یه مبلغی رو من برای ماشین پرداخت کردم، ولی هنوز ماشینش رو دریافت نکردم. خواستم که ببینم الان با توجه به اینکه سال خمسی من فرا رسیده، بایستی این مبلغی رو که بهش دادم بایست خمسش رو بپردازم یا نه؟
حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی در پاسخ به سؤال شرعی این شنونده محترم که از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی هستند توضیح دادند:
عرض شود خدمت شما، اگر این پولی رو که بابت خرید ماشین شما در اختیار کارخانه قرار دادین، اینطور است که معامله شما تمام شده و در واقع شما ماشینی رو خریداری کردین برای نیازهای شخصی، در این صورت پول شما صرف در معونه زندگی شده و معونه محسوب میشه و متعلق خمس نیست، بنابراین از این جهت شما خمسی لازم نیست بپردازین. اما اگر پول رو در اختیار کارخونه قرار دادین و هنوز معامله قطعی و تمام نشده و در واقع طبق این روش هایی که معمول شده شما پول رو در اختیار کارخانه قرار دادین که با پول شما سرمایه گذاری کنن، کار کنن و در نهایت پیش از آنی که قیمت ماشین رو قطعی کنن و با شما معامله رو تمام کنند، سودی هم برای شما منظور میکنن. اگه به نحوه وکالت در مشارکت هست و در واقع در اون سرمایه گذاری شما رو شریک کردن و سهمی به شما تعلق میگیره، پس شما با پولتون یه نوع معاملهی در واقع دارین میکنین و یه نوع سرمایه گذاری است. در این صورت اگر سال خمسی شما برسه، لازمه که اون مقدار پولی رو که در اختیار قرار دادین خمسش رو بپردازین، هنوز صرف در معونه نشده و از مصرف سال اضافه اومده و متعلق خمسه.
در مواردی که امر به معروف و نهی از منکر در شخص گناهکار اثر فوری ندارد، وظیفه چیست؟ آیا باز هم باید به این فریضه عمل کنیم؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری پاسخ این سؤال را بیان می‌کنند با این توضیح که این شنونده محترم از مقلدین حضرت آیت الله شویری زنجانی هستند:
اون چیزی که در امر به معروف و نهی از منکر لازم هست اینه که احتمال اثر داشتن باشه، و برای احتمال اثر داشتن لازم نیست احتمال اثر داشتن برای همین الانش باشه. همین که احتمال بدیم مجموعه این امر معروف ها یا با شرایط دیگه تو آینده تأثیر بگذاره و این گناه رو ترک بکنه، همین کافیه که امر معروف لازم باشه.
آیا برای زن جایز است که با آرایش ملایم و جزئی در محیط کار حاضر شود یا به بیرون از منزل برود، در حالی که حجاب را کاملا رعایت می کند؟
حضرت آیت الله مکارمی شیرازی در پاسخ سوال شرعی این مقلد خود فرمودند:
این آرایش ملایم و جزئی رو ما گفتیم، ولی بعضی ها سوء استفاده کردن. منظور در حدود این است که کرمی به صورت بمالند، یا در روایات داریم سرمه کشیدن، در این حد. اما اگر آرایش های دیگری بوده باشد، این شرعاً اشکال دارد.
شخصی کالایی را از ما با علم به قیمت آن و با رضایت خریداری کرده، سپس در جای دیگر آن کالا را با قیمت پایین تری دیده است. حالا آیا ایشان حق دارد بگوید نسبت به این معامله راضی نیستم و آن را فسخ کند؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله صافی گلپایگانی این گونه گفتند:
در مورد معامله‌ای که شما انجام دادین، اگر اون قیمتی که معامله بر اساس اون بوده به نحو متعارف در بازار قیمت مناسبی بوده، یعنی نه گرون بوده و نه ارزون بوده، در حد متعارف بوده، در این صورت برای خریدار خیار غبن پیدا نمیشه، یعنی حق به هم زدن معامله رو نداره. هرچند که در مغازه‌های اطراف جایی رو پیدا کنه که اون رو به قیمت نازل‌تری می‌فروشن، خب این که اگر یه جا یا دو جا این رو ارزون‌تر می‌فروشن و به هر جهت از اون قیمتی که از شما خریده ارزون‌تره، این معنیش این نیست که قیمت سوقیه و قیمت بازار به نحو متعارف پایین‌تر از این بوده. بنابراین به صرف این که در جای دیگری ارزونتر پیدا کرده خیار قبل نداره. بله، اگر این طور است که قیمت متعارف این کالا پایین تر از اونی بوده که شما به او فروختی و او رو مغبون کردی، در این صورت اگر قبل برای او باشد خیار فسخ معامله رو داره و اگر بخواد معامله رو به هم بزنه مانعی نداره.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله نوری همدانی پرسیده: اگر به زیارت امام حسین علیه السلام برویم قربانی واجب است یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین شمس در این باره توضیح دادن:
نه، در جریان سفر زیارت امام حسین علیه السلام قربانی کردن واجب نیست.
نافله نمازهای صبح، ظهر، عصر، مغرب و عشا در سفر توضیح دهید که طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای این موارد چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی و پاسخ به این سوال:
نافله نماز صبح و نافله نماز مغرب در سفر هم مثل در وطن و خواندنش مستحبه. نافله نماز عشا اگر کسی رجاءً در سفر بخونه اونم اشکال نداره، اما نماز ظهر و عصر که در سفر شکسته میشه، اینها نافلهشو در سفر نباید خوند.
عزیزان شنونده، توفیقی بود برای بنده و همکارانم که در برنامه امروز زمزم احکام خدمت شما بزرگواران باشیم. فرصت برنامه به پایان رسیده. قبل از خداحافظی راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون اعلام میکنم. شماره تلفن های ما 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک رادیو معارف برای طرح سوال های شرعی شما عزیزان 30553 هست. بعضی از سوال هایی که شما برای ما ارسال می کنید قابلیت ارائه در رسانه رو نداره. از طریق دفاتر مراجع معظم تقلید می تونید پاسخ این سوال ها رو دریافت کنید. از همراهی شما بزرگواران بسیار ممنونم. خداوند یار و نگهدارتون.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمالی این است و بس. کمالی این است و بس.
خب دوستان عزیزم، زمزم احکام رو هم به اتفاق شنیدیم و در این صبح زیبای جمعه ای که متعلق به وجود مقدس آقا امام زمان هست می‌خوایم زیارت آل یاسین رو زمزمه بکنیم. مهدی جان، تو روزی خواهی آمد، تو روزی خواهی آمد، عشق را ترسیم خواهی کرد، تو معنای قشنگ عشق را تفهیم خواهی کرد، تو روزی خواهی آمد با سبدهای پر از شادی، گل لبخند را بر چهره ها ترسیم خواهی کرد، تو می آیی به سوز هجر پایان می دهی روزی، دل بشکسته را با وصل خود ترمیم خواهی کرد، تو می آیی رهاورد حضورت مهربانی هاست، تو رسم دوستی را بین ما تحکیم خواهی کرد، تو روزی خواهی آمد از همین جاده همین کوچه، محبت را میان ما همه تقسیم خواهی کرد، تو روزی خواهی آمد عشق را ترسیم خواهی کرد. انشاءالله که دریای دیده هامون مهیای قدوم حضرت ولیعصر امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف باشه. زیارت آل یاسین رو به اتفاق زمزمه میکنیم با نوای حاج محمود کریمی و از همتون التماس دعا داریم.
سلام علی آل یاسین، السلام علیکم یا داعی الله و ربانی یا آیات، السلام علیکم یا باب الله و دیان دین، السلام علیک یا خلیفة الله و ناصر حق، السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته، السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانا قربون صدای قرآن خوندن.